شنبه 8 خرداد 95.
سلام.
رفتم جلو خبرمن با آقا سلام علیکم نمیدم آقا برور دارم
متشکر علیکم علیکم سلام
دوست دارم شما سلام
خیلی ممنون لطف دارم سلامت باشن انشاءالله. بله من امروز روزنامه نگاه میکردم یه روزی آتلای مشکینی بودن یه روزی آتلای کنی بودن میرزا های جنتی هستم یه روزم که دیگه هست
و
هر روزی تلکل ایام نداخله ها بین الناس سریع هم میگذرد. مهم این است که انسان در مدتی که هست وقتی پشت سرش نگاه میکنه راضی باشه از آنچه که انجام داده. من موقعی که توی دستگاه قضایی بودم ظاهراً برای آقایون عرض کردم یه جمله روایت نیست حدیث نیست جمله معروفی مال یکی از نویسنده های عربی بوده من دوست داشتم این جمله رو جدا کردم و زیر میز کارم گذاشته بودم که لو دام لما وصل الیک، یعنی اگر دوام داشتین سمت ها به تو نمی رسید. این جمله رو جمله عربی بودن من زیر میز کارم گذاشته بودم جلوی این آخری ها واقعا به قدری خسته شده بودم که ساعت شماری می کردم که تمام بشه دوره که مسئولیت غذایی. بله مهم اینه که آدم واقعا این فرصت ها این سمت ها این موقعیت ها که پیش میاد آدم بتونه درست به وظیفه‌اش عمل بکنه که انشاءالله خدا راضی باشه از آدم.
بسم الله. آمریکایی ها ممکن ما تعیین کننده هستیم ولی فهمیدن که در خبرگان نمیتونن تصرف
کنن. الحمدلله جمعه خیلی خوب شده الان واقعا یه خیلی بسیار خوبی از هر جهت خیلی خوب شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یک مردی با یک زنی که 100% خلیه است، یعنی شوهر نداره، حامل نیست، در عده نیست، نه عده وفات و نه عده طلاق و مشهور به زنا هم نیست، با یک چنین زنی زنا کرد، که واقعا اگر مردی چنین زنی را پیدا میکنه خیلی باید گفت که حماقتی که زنا کنه. خب با دو تا کلمه صیغه میکنن دیگه، چرا زنا بکنه آخه؟ ولی حالا اگر آمد و یه چنین وضعی برای کسی پیش اومد و زنا کرد، آیا این زنا موجب نشر حرمت میشه؟ یعنی اون زن بعد براش مثلا حلال بخواد ازدواج بکنه؟ معمولا هم خب این آشنایی ها پیش میاد، دفیق میشن، بعد به اصطلاح عجبت ها یا عجبت ها، یعنی بالاخره خوشش میاد ازش و میگه که ازدواج بکنه باش. آیا مشکلی داره که به دلیل این زنایی که انجام گرفته بخواد ازدواج دائم بکنه با این زن؟ فرمان نه، هیچ منعی در کار نیست، به خصوص که حالا مثلا اختفاءً هم این زنا انجام گرفته باشه، حدی هم جاری نشده باشه، یعنی نه زن محدوده نه مرد محدوده، و بعد تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن، فرمان این اشکالی نداره. در روایات هم مثال زدن که مثل نخلهی که کسی قصباً از اون نخله استفاده میکنه، از خرمای او استفاده میکنه، بعد همون درخت خرما رو میخره و مالک میشه. حالا یا این رفع اون من مشکل رو میکنه، این تمثیلی که در روایات آمده است رفع اون حرمت رو میکنه یا نه، رفع اون حرمت رو نمیکنه، اون یه کار حرامی بوده، انجام گرفته و حدی هم اگر ثابت بشه خب حد داره، منتها ثابت نشده، شاید هر دو هم اختفاءً سعی میکنن مختفی نگه دارن و هیچ کجا اظهار نکنن، چون اثبات زنا هم یکی اقرار بود و یکی شهادت که در شهادتش حداقل 4 نفر میبایست شهادت بدن و اون قیودی که داشت خب خیلی مشکل بود، یعنی 4 نفر بخوان شهادت بدن، اونم با کیفیتی که قبلا بحث کردیم که کلمی فیلم کلر فیلم کلر باید شهادت بدن، خب چنین مشکلی هم دارن. لذا به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه خب باید برن پیش خدا و توبه کنن بدون اینکه جایی اظهار بکنن. به هر حال مطابق روایات و فتاوا این مقدار گناه که انجام گرفته مانع از این که ازدواج دائم بعد پیش بیاد نیست، یعنی بعد میتونه همون زن رو به زنیت بگیره برای همیشه، حالا یه گناهی هم کردن. در این هیچ بحثی نیست، به خصوص که غیر مشهوره به زناست، یا مردم غیر مشهوره به زناست. اینجا بد نیست که من اشاره بکنم به روشنفکر بازی هایی که بعضی ها دارن، چون یک آقای هم در برخی نوشته ها اظهار کرده که نفس رضایت دو نفر با هم در صورتی که نه مرد مانع شرعی داره و نه زن مانع شرعی داره، نفس رضایت این هر دو علل قاعده مثلا یه گفتگوی هم با هم میکنند، این همین کافی باشه. و این دیگه خیلی اجتهاد برابر نسه و واقعا باید گفت که خب دین خدا از همین جاها به تدریج آسیب میبینه، در حالی که ائمه علیهم السلام به صراحت فرمودن که یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی همین زنی که هیچ مانعی نداره برای همین مردی که هیچ مانعی نداره، حتما لازم هست که یک صیغه‌ای خونده بشه، حالا اما دائما اما متعتن، بالاخره یحلل الکلام باید یک یا انکحتو گفته بشه یا متعتو گفته بشه تا حلیت به وجود بیاد، و الا حلیت به وجود نمیاد. درسته یک امر اعتباری است، ولی همین اعتبار در عالم اعتبار یکی از مشروعات و مجعولات شرعی است که شارع گفته است که این زن برای این مرد وقتی حلال میشه که زن بگوید که انکرت و نفسی لک، مرد هم بگوید که قبل تو، یا متعت و نفسی لک اونم بگید قبل تو، به نکاح دائم یا نکاح موقت که بعد ها بحث میکنیم. حالا این یک حاشیه است در این مسئله که عرض شد، این مسئله متن شرایعه که لوزن ها به امرات و ثم ارادک تزویج اون زن رو، هیچ مانعی نداره و منشأ حرمت نمیشه. حالا چرا این مسئله رو مطرح کردن؟ چون یک بحثی درباره زنهای زانیه مشهور و مقدنه هست و به اصطلاح مردهایی که مشهور به زنا باشن که از زانی و زانیه، خواستن بگن که منصرف است به کسانی که معروفن به زنا و معروفن به زانیه بودن. حالا اگر یک کسی یک بار یک انحرافی لغزشی براش پیش اومد و زنایی مرتکب شد در جایی که اون طرف مانعی نداشته، خب یک معصیتیست، یک گناهیست و اگر برن پیش خداوند و توبه کنن طبعا توبهشون قبول میشه و نباید برن در پیش محاکم و اقرار بکنن یا بحث بکنن. اما اگر در مولنه که حالا بعد عرض میکنن زانی و زانیه مشهور به زنا، که معمولا در بسیاری، حالا الان که در کشورهای اروپایی که معروف هست و شاید بعضی دوستانی که اینجا خدمتون هستین یادشون باشه که قبل از پیروزی انقلاب در شهرهای بزرگ خود ایران هم مراکزی وجود داشت که مال فاحشه ها بود و فحشا در حقیقت یک شغل آزاد تلقی می شد و واقعا آدم شرمش می شه که یک چنین وضعیتی وجود داشت و الان کلی فراموش شد الحمدلله، ولی کسی توجه نمی کنه. یا شراب و قمار به شکل آزاد رسماً تلقی می شد. حالا خوب نیست که آدم بخواد ذکر بکنه، شما که تهران رفت آمد دارید، خود ما که تهران رفت آمد داریم، دروازه قزوین، من یادم یه جلسه هفتگی داشتم که می رفتم تهران برای شرکت در یه جلسه تبلیغی قبل از این که تبعید بشم و اون جریان ها پیش بیاد، در اول جوانیم بود که خب منبر می رفتم و یه خود به قول طلبه های اون روز منبرمون در بورس بود و خب میرفتم میامدم در برخی شهرهای بزرگ مراکز فحشای رسمی وجود داشت، مراکز رسمی قمار وجود داشت، مراکز رسمی شراب وجود داشت در خریدش، فروشش، تولیدش، همه چیش. بله، یکی از یادگارهای خوب آقای نخست وزیر سابق که خب بعد نخست وزیری حذف شد، آقای موسوی که الان در حسره، یکی از کارهای سنگینی که به عهده ایشون گذاشته شد در اول پیروزی انقلاب، پاکسازی همین بخش دروازه قزوین بود در دولت ایشون و کار بسیار سختی هم بود. من اون موقع البته مجلس بودم، نماینده مجلس بودم، ایشون هم خب نخست وزیر بود با اون جریان‌هایی که با رئیس جمهور نداشتن بودجه گذاشته شد و واقعا که میگم کار سختی بود، چون یک محله بود میبایست همه این محله رو بخرن، خانه هاشو باید بخرن، آدم های ساکنش هم باید به نوعی سرنوشتش رو معین میکنن. خب واقعا خیلی زحمت کشیدن، البته هم کمکشون کردن، کمکشون کردن، تعدادشون رو شوهر دادن، تعدادشون رو به خانه پدر و زندگیشو برشون گردوندن، تعدادشون هم جمع کردن بردن یک محل دیگری و آهسته آهسته حالا یا شوهر دادن یا اینا نگهداری کردن تا کم کم بالاخره از بین رفت و به الحمدلله تمام شد. بنابراین در صدر اسلام هم روایات خیلی زیاده هست که بعضی ادعا کردن که آیه شریفه از زانیت و بزنانی، نه این مال حده، از زانیت و بزنانی فجر دو کل وقت من ما معتجلن مال حدوده، ولی از زانی لاین که لا زانیه او مشرک او مشرکه و از زانیت و لا تن که او لا یولاتن که او های لازانن او مشرک. در زیل این آیه خواستن بگن مقصود یا منصرف اونایی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن، در فقه هم این تعبیر هست که معلن هستن، یعنی علامت داشتن و در مکه رسم بوده که زنای فاحشه یک پرچم مخصوصی داشتن و علامتی داشتن و زنای فاحشه جدا بودن و معلوم بوده که فاحشه هست دیگه و به اصطلاح معلن بهشون گفته میشدن. حالا به هر حال این مسئله که الان ما گفتیم و قدر متیقنه هست اینه که زنی خلیه است از هر جهت، غیر معلن است به اصطلاح و غیر معلن و غیر مشهور به زنا و اتفاقا این مردی با او زنا کرد، بعد بالاخره خوشش آمد ازش و تصمیم گرفت که باش ازدواج بکنه. میاد از امام سوال میکنه، حضرت فرمان اشکالی نداره، حتی میتونی دخترش هم بگیری، میتونی مادرش هم بگیری و این زنا هیچ اثری در حرمت ایجاد نمیکنه.
ملاکش عرفه
است؟ بله؟
ملاک عرفه؟
ملاک
این انتخاب در این بحثه؟
حالا میرسیم بعدش، حالا یکی که میرسیم به موارد مشهور غیر مشهور، چون در قبل ما گفتیم که اگر زنا کرد و طرف در عده بود و عده یا حالا چه مطلقه و چه عده وفات، این موجب حرمت ابدی میشه. بعضی ممکن است چنین علت این که این مسئله رو مطرح کردن چنین تصوریه که ملحق به اون نشه، که حالا بعد عرض میکنیم بعد یا ملحق کردن. خب حالا این یک مسئله. مسئله دومی که به ترتیبی که مرحوم شرایع مطرح کردن، اگر شخصی زن دائمیش متاسفانه لو زنت امرأته و حتی اثرت علی ذلک، این هم موجب حرمت نمیشه. چرا؟ برای اینکه الحرام لا یحرم الحلال، و این در چندین روایت آمده بود که یک کار حرام نمیتونه حلالی رو حرام بکنه. حالا بدبختی یک زنی کسی فیل زنی گرفته، موقعی هم که گرفته مشکلی نبوده، ولی بعد این زن کم کم در فضاهای فاسد، در محیط های فاسد، در فرهنگ های عمومی فاسد آلوده میشه و به اصطلاح با کسی رفیق میشه، اول خدنه یعنی رفیقه و بعد یواش یواش انحراف و زنا هست که نعوذ بالله گاهی شاید تو فضاهایی که الان تو کشور ما هم همه نگرانش هستن همین فساد فرهنگی یا در حقیقت بی‌حجابی و یعنی بی بندوباری در مسئله حجابه که ریشه فحشا و منکرات و ریشه زنا هست و اگر کسی خدای ناکرده مبتلای به چنین مسئله هم شد خب زن خودش برش حلاله منتهاش متاسفانه اون گناهکار شده و رفته زنا کرده ولو اثرت باز هم حرام نمیشه بر خودش و شوهرش. این دوتا مسئله. اما مسئله مهمی که مورد اختلاف هست درباره زانیه مشهوره به زنا، حالا کار به زانی نداشته باشیم که مرد هم احیانا زانیست و مشهوره به زناست که گاهی گفتن باید مثل فاسق که وقتی میگن شارب الخمر نه یعنی یک کسی که اتفاقا یه جایی فریبش دادن و مثلا یه استکان شراب خورد، این شارب الخمر نیست. شارب الخمر اونه که متعارف باشه که شراب میخوره، معمولا شراب میخوره، معتاد به شراب هست. متاسفانه در گزارشاتی که ما شاید واقعا اینا نشر فحشا باشه، اشکال هم داشته باشه آدم بخواد بگه، من در یه گزارشی از دادستان استان قم داشتم که متاسفانه این اواخر در بعضی عروسی ها این کار انجام گرفته و کم کم گفت مسئله شراب در کنار اعتیادهای دیگه در قم خیلی مشکله و به وجود اومده و حالا من به مناسبت مسئله دارم میگم، شاید واقعا اشاعه فحشا هم باشه. من گاهی در بعضی جلسات خصوصی که صحبت میشه میگم چاره دلش نمیخواد که مردم تصور بکنن آلودگی ها و فساد ها رو بدونن، لذا تا اونجایی که امکان داره باید پوشیده باشه، نباید گفته بشه مگر برای مسئولان و برای کسانی که موظفن اقدام بکنن جلوش رو بگیرن. ولی خب مثل دادستان مثلا وقتی میاد مثلا پیش من صحبت میکنه یا احیانا گزارش میده، بعد حالا یک دو تا سوال من ازش میکنم فلان چیزو خوندم این چیه چند درصد درسته، خب ناچار میشه بگه دیگه، میگه که وضعیت اینجوره، خیلی محیط پاک نیست، لذا باید این آلودگی ها توجه داشت. خب حالا اگر خدای ناکرده مردی زنش زنا کرد و منتهی به نهی اون مرد هم نشد و اثر رد، باز این در بچه حرمت برای شوهرش نمیشه، تحصیل در حرمت نداره. این دوتا مسئله که بگذاریم میاد سراغ فاحشه های معلن و معروف به فحشا که خب شاید در خیلی از زمانها در فرهنگ های خاصی الان که در غربی ها که خیلی شایع هست که خوب هستن و در به اسم رسا خودفروشی و یه سری کارهایی که به هر حال من آدم های ذهنم حاشیه میره نمیدونم چی کار کنم. گزارشی میخوندم درباره فتاوای کج و معوج الازهر و رسیدم به یه فتوایی که غیر از اون فتوایی که همین ما شنیدیم که زن میتونه امام جماعت برای مرد باشه، در جهاد به اصطلاح نکاح جهادی فتوای رسمی دادن نکاح جهادی که تعدادی از دخترهای کشورهای اسلامی به استناد فتوای نکاح جهادی رفتن و با مدتی پیش داعشی ها و بعضی هاشون هم واقعا خب زن بیچاره بدبخت چه میدونه، خیال میکنه خدمتم کرده، بعدم افتخار میکنه که من باردار هستم و باری که دارم مال مجاهدین است و مال جهاد هست و در آینده هم مجاهد خواهد بود. اینا شرم‌آوره در تاریخ وقتی آدم واقعا میخونه. بله، یک گزارشی میخوندم درباره فتاوای به اصطلاح انحرافی تو اون کتاب اطلس رهبران. یه اطلس رهبران راجب الازهر صحبت میکرد، خیلی جالب بود. حالا من از آقای محمدی خودمون، از محمد آقای خودمون خواستم که در مصر اگر اینجا کشورشناسی داریم میخواستم این چیزای تکمیل بشه اون مسئله. در هر صورت حالا برسیم به فاحشه های معروفه. فاحشه های معروفه مورد اختلافه. بعضی ها فرمودن که بلا اشکال و میشه برن باش ازدواج بکنن و او را از نجات بدن و پاکش بکنن و حتی موجب بشن که دست از این کارش برداره و به یک زندگی پاکی عادت بکنه و هیچ اشکالی نداره. ولی مرحوم شیخ و من تبعیشون که مثل ابن ادریس و تعدادی از فقهای بزرگ گفتن به شرط این که توبه کنه و از گناهان گذشتش توبه کنه، اون موقع جایزه که ازدواج دائم با او انجام بگیره. به لایک فاحشه است، فاحشه رسمیه و معلومم نیست توبه کرده یا بکنه یا نه، نمیشه بر به عنوان ازدواج دائم بنابر قول شیخ و برخی از فقهای بزرگ نمیشه برای ازدواج دائم به اصطلاح انتخاب کرد. راوی میپرسه که از امام معصوم سلام الله علیه میپرسه که این که شما میفرمایید مگر این که توبه کنه، خب از کجا میشه فهمید یه فاحشه توبه کرده یا توبه نکرده؟ فاحشه توبه کرده یا توبه نکرده چه جوری آخه میشه فهمید؟ حضرت فرمودن که بله، یا عاودها و یطلب منها عمل قبلی را. اگر گفت من توبه کردم و استغفر الله و خودداری کرد، این نشانه اینه که توبه کرده است. ولی به این معنا که یک فاحشه رسمی بوده، حالا این آقا هم این فاحشه را شناختتش، اتفاقا هم خوشش اومده و میخواد بره باش ازدواج بکنه، میگن این ازدواج بلا اشکال است. عده‌ای مشهور میگن بلا اشکال است، ولی شیخ و من تبعی ایشان می فرماین به شرط توبه، تا توبه نکرده باشه نمیشه. حالا این که آیا این شرط چقدر هست استدلال شده. یک دلیل اینه که در سوره مبارکه نور در آیه پنجم صریحاً داره که الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان الله غفور رحیم. این آیه صراحت داره که دنبال از زانی و زانیه و از زانی لا تنکل زانیه و آیات زناست. در اول سوره مبارکه نور آیه پنجمش این آیه است که الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. گفتن این آیه صریح در اینه که قید توبه باید داشته باشه. و اگر روایاتی علال اطلاق گفتن که مانعی نداره و می شود یک زانیه مشهوره رو به زنیت همیشگی به اصطلاح گرفت و در حقیقت اصلا موجب نجات یک زنی هم شد و یسد و بابها علا فحشا، عرصبت که این خودش کار خیر و خوبیه که من مثال زدم در اول پیروزی انقلاب تعداد زیادی از فاحشه های معروف تهران رو واقعا شوهر براشون پیدا کردن و شوهرشون دادن و اونا هم توبه کردن، توبه رسمی، و رفتن سراغ زندگی. و بعضی هاشون هم واقعا از روی فقر مبتلا شده بودن و بعد دیگه معروف شده بودن و خوب بالاخره. و حالا داستان اونا رو کار ندارم. روایت میگوید که آیه شریفه میفرماید که الا الذین تابوا، بنابراین اطلاقات رو با این آیه تقیید میکنیم، ضمن اون که برخی از روایات هم تصریح دارد به قید توبه. یعنی فرموده است در وقت آمدن سوال کردن از حضرت که یک فاحشه رسمی رو میشود به زنیت فه برای همیشه گرفت یا نه، حضرت میفرمایان اشکالی نداره به شرط این که توبه بکنه. بعد طرف میگه آخه چجوری من بفهمم که توبه کنه؟ فاحشه رو که نمیشه فهمید. حضرت جوابش اینجوری میفرمایند که یا عاقده ها و یطلب منها، همون زنا رو اگر دید که خودداری کرد و گفت استغفرالله، این دلیل بر اینه که بس توبه کرده و میتونه باش ازدواج بکنه. این یک مسئله که مورد اختلاف به اصطلاح جمعی از فقها هست که آیا توبه شرطه و باید اطلاقات رو تقلید کرد به اصطلاح این قید یا نه. حالا فاحشه رسمی توبه کرده یا توبه نکرده، میگه من باش ازدواج میکنم و واش میدارم توبه کنه و در حقیقت نجاتش میدم و این کار رو بکنه. خب خیلی از فقها ها میگن اشکالی نداره و میتونه این کار رو به اصطلاح بکنه. حالا در بحث اول این روایت رو ملاحظه فرمایید، صحیحه حلبی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل فجر به امرأت ثم بدا له ان يتزوجها. البته به دلیل همین مثلا معاشرت زنایی که باش انجام داده، شناختتش متوجه شده، خصوصیاتش متوجه شده و به اصطلاح اعجبت ها مثلا خوشش اومده و خواسته چیزی کنه، حضرت فرمودن که ثم بدا له ان يتزوجها فاذن اوله سفاه و آخره نکاح، فمثله کمثل نخله اصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها فکانت له حلالا. فکانت له حلالا یعنی بعدم اشتراها کانت له حلالا، و الا این که معناش نیست که اون نخله هایم یا خرمه هایم که قبلا از این درخت قصبن می برده براش حلال بوده، نه ظهورش اینه که کانت له حلالا. حالا من نمیدونم واقعا این مثال یعنی تا اندازه‌ای میتونه اون گناه رو هم پاک بکنه یا نه، چون راوی چیزی نگفته ولی خود امام فرمودن ایما رجل فجر به امرأت ثم بدا له ان يتزوجها فاذن اوله سفاه و آخره نکاح فمثله کمثل نخله اصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها فکانت له حلالا. فکانت له حلالا یعنی فکانت نخله له حلالا لمش تراها من حلالا، اما این معناش این میشد که کانت اون زنایم که قبلا کرده بوده است له کانه حلالا، ظاهرا اینجوری نیست، منتها اگر رفت اقرار کرد مثل اون همون زنی که آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه اقرار کرد، حضرت بهش گفتن برو سراغ کارت خیالت میرسه، دفعه دوم دفعه سوم که چند بار اینجا عرض کردیم واقعا وجدانش ناراحتش کرد و بالاخره رفت خودش اقرار کرد و اقرار رو مکرر کرد تا حد بخوره و حد خورد خیلی خوب، ولی تا حد نخورده اگر رفت توبه کرد، تو روایات باب قبلا هم خوندیم حتی یه جایی درباره همون زن اگر یادتون باشه در مرتبه چهارم که بچه داشت و حضرت فرمودن برو حالا بچه رو شیرش بده تا بزرگش بعد بیا، رفت بعد یه مقدسی تو راه گفت من به عهده میگیرم این بچه رو شیر میدم، زن برگشت و گفت که نی زنهای تو فتحر نی، و حضرت فرمودن بچه گفت یه فلان آقا به عهده گرفته که داره، چهره حضرت تغییر کرد، حضرت ناراحت شدن و گفتن حالا که دیگه چهار مرتبه شد من چاره ندارم در اجرای حد، و بعد این تعبیر هست که اون روز اینجا خوندیم که فرمودن چقدر بی به اصطلاح توجه هست یک آدمی که گناه میکنه و نمیره تو خونه خودش تنهایی پیش خدا توبه کنه و خودشو پاک کنه، میاد در مجمع عمومی و رسمی، میاد تو مسجد میگه زنه تو فتحرمی، یعنی چه کار بدیه که میاد در مجمع و در منظر و مرآی و عمومی اظهار گناه میکنه. اینا در اگه یادتون باشه در موقعی که بحث میکردیم روایت را آوردیم خونیم، یعنی اصولا برخلاف برخی از بزات مبتدی و نادان و من در موقع مسئولیتم مکرر در جلسات عمومی به طور رسمی به خدمت آقایون عرض میکردم این که شما های پیگیری میکنید تا طرف اقرار به خلاف بکنه، این کار خلافیه. تا اونجا که میتونید باید یه کاری بکنید که اقرار نکنه به خلاف، نه اینکه شما باش دارید اقرار بکنه به خلاف و به هر حال برسم مرتبه چهار مرحله تا ناچار بشید که حد رو برش اجرا بکنید. کجا بودید؟ چه کار کردید؟ چطور شده؟ شما وقتی گفت من نبودم، اصلا من مسافرت بودم، من نبودم، چطور فلان، در واقع برای شما علمم دارید که زنا کرده. خب علم دارید زنا کرده، خیلی خب، شما نباید دنبال کنید که او اثبات بکنه، که او اقرار بکنه. این خلاف مقررات شرعی. شارع مائل است که تا اونجایی که امکان داره چهره عمومی جامعه یک چهره پاک باشه. الان ما میگیم قم یک شهر پاکیه، واقعا یک شهر پاکی هم از در ظاهر تو خیابونا رفت آمدها مراجع مجامع پاکه. اما وقتی مثلا آقای دادستان کل میاد با من صحبت میکنه یا با کسی که مسئولیتی رسمی تری داره از من صحبت میکنه، گاهی هم موظفه که آمار بده، بگید فکر بکنید، جلوی این داستانها رو بگیرید، ببینید از کجا شروع شده. اول از یک گروات شروع میشه تو جلسه عروسی، بعدم از یک به اصطلاح شیشه مشروب قاچاقیه برای دو تا جوانی که قاچاقی آوردن و بعدم به رفقاشون میخوان بدن و چهار تا میبینن هیچ به رو خودشون نمیارن، یا خجالت میکشن یا میگن جشنشون رو به هم نزنیم، چنین نکنیم، چنان نکنیم. یواش یواش بعد دادستان میاد به من میگه که آقای فلانی برای این مسئله فکری بکنید، به جای موت اعتیاد به مواد مخدر آهسته آهسته اعتیاد به شراب در قم داره توی به اصطلاح جوان ها رواج پیدا میکنه. بهش میگم از کجا شروع شده؟ همین هم مطلبی که من عرض کردم، میگه تو عروسی ها شروع شده، تو عروسی های پولدار ها شروع شده. خب فلان آخوندی که دعوتت میکنن تو عروسی میری، به اصطلاح به خاطر احترامت هم میکنن، اگر شنیدی اولا نه عروسی حرامه بری، ثانیا موظفی اصلا بگی که من به این دلیل نمیام که تو عروسیتون هم موسیقی دارید، هم شراب دارید، هم بی‌حجابی دارید، هم بدحجابی دارید، هم توی مدرسه زنونتون هم مثلا موسیقی گذاشتید. موظفیم بگیم، موظفیم جلوگیری بکنیم. نشر فساد غالبا از جاهای ریز و خورده و آهسته آهسته شروع میشه، نه اینکه یک دفعه بشه. هر گناهی هم اینجوره، برای انسان هم اینجوره، خود فرد انسان هم اینجوره که یک گناهی رو وقتی مرتکب میشه بره پیش خدا توبه کنه و استغفار بکنه و به رو خودش نیاره، که کم کم براش عادی نشه. و شارع مایل نیست که بیاد پیش دیگران بگه. حالا مسیحی ها یک روش بسیار غلطی دارن که یک کلیسای معروفشون از فروش گناه در حقیقت ساخته شده، یعنی گناه سالانه طرف رو میخرن با یه پولی و در حقیقت میرن باش کلیسا میسازن. خب اونا در آداب و رسومشون یک چیزی دارن که البته خلاف هم هست و حتما تحریف شده انجیل هست. به هر حال این عبارت رو دقت کنیم که چون عبارت معصوم سلام الله علیه است، نمیخواد بگه اون زنای قبلیش حلال شده، میخواد بگه این درختی که خرید از این به بعد براش حلاله و قبلا قصب کرده. حالا قصبش که کرده دیگه الان نباید دوباره بره مثلا پول خرمه ها رو بده. فرض کنید یه آدمی هر روز میرفته از این درخت خرمه های این بنده خدا یه سرقت دزدی میکرده، بعد یواش یواش اتفاقا بعد وضعش خوب میشه و میره این درخت رو میخره. حالا به اصطلاح دزدی های قبلیش رو از نظر مالی و از نظر اقتصادی نباید بره پول خرمه های قبلیش بده؟ از فقها ها بپرسیم جوابش چیه؟ الان درخت رو خریده، از حالا به بعد مالکه. اون موقعی که دزدی کرده این خرمه رو مالک نبوده، ذمه‌اش مشغوله، باید بره یا حلالیت به طلبه یا پول خرمه های قبلی رو باید بده. اینجا هم همینجوره، اینجا هم که یک زنا کرده و بعد اتفاقا باش ازدواج کرده و همسرش شده و ازش استمتاع میکنه، اون زنای قبلی زناست و اون گناه هست، باید بره پیش خدا توبه کنه، یا خدا ناکرده مثلا اگر کار خلافی هم هست که بخواد بره اقرار بکنه، مگر اینکه یه وضعیتی پیش بیاد. به هر حال این یک روایت. روایت دوم هست که نعم یک را تذبیر و زانیه مطلقا لنهی انها، گفتن که بعضیا گفتن که زانیه یعنی مؤلمه، نه یه نفر زنا کرده بهش نمیگن زانیه، یه نفر مثلا فسق مرتکب شد نمیشه بهش گفت فاسق، فاسق اونه که مکرر یک فسق رو مرتکب بشه. شارب الخمر مثلا تارک الصلات، یه کسی اتفاقا یه روز یه دفعه یه جایی یه نماز رو ترک کرد، نه اینکه قضا شد و ترک کرد، این تارک الصلات بهش نمیگن. بعد نصیحتش میکنن، موعظه‌اش میکنن، آهسته آهسته میشه به اصطلاح نماز خون میشه دیگه. تارک الصلات اونه که رسما نماز نخونه، مدتی نماز نخونه. شارب الخمر کسی است که رسما مدتی به اصطلاح شراب بخوره. حالا یه دفعه اتفاقا همجور که عرض کردم عروسی های خطرناک و عروسی های خلاف و بد یه دفعه تعارفش کردن و تو رو در عروسی های بچگی و جوانی موند و یه ذره شراب خورد، نمیشه گفت شارب الخمر، این گناه کرده خورده، حرام بوده خورده، ولی شارب الخمر بهش نمیشه گفت. اون کسیست که حالا گفتن زانی هم همینجوره، لذا گفتن که از زانیه منهیست مطلقا، المحمول علی الکراهه جمعا. حالا اجازه بدید عبارت چیزی نمیخوام بخونم، و حرمه و شیخان و اتباعهما الا ان تطوب. مرحوم طوسی و مرحوم مفید رحمت الله علیه و مرحوم حلبی و مرحوم عرض کنم که دو سه نفر دیگه هم بودن، نام از ابن ادریس و دیگران، گفتن به شرط توبه. این به شرط توبه را از کجا آوردن؟ در درجه اول آیه شریف است که البته اینجا آیه را ذکر نکردن، ولی صاحب جواهر آیه را ذکر کردن، صاحب جواهر اشاره به آیه کردن، ولی اینجا اشاره به آیه نشده، اینجا به روایت اشاره شده. آیه بعد از اینکه مسئله زنا رو و آیات مربوط رو میگد، همطور که خوندم آقا شریفه میگد الا الذین تابوا و اصلحوا من بعد ذلک، روایت اینجا به این ترتیب هست، و اعتبره شیخ فی توبتها ان یدعوها الى الزنا فلا تجیبه استنادن الى روایت ابو بصیر. این روایت رو رد کنید، این روایت هم به نظر من صحیح هست، و تعجبم کردم که چرا ایشون میگن روایت ابو بصیر. معمولا وقتی میگن روایت ابو بصیر یعنی کار به سندش ندارن که صحیح هست، موثق هست، مرسل هست، بچه روایت ابو بصیر یعنی معمول و بهاست، اما راجع به سندش چیزی نمیگن، در حالی که سند روایت سند خوبیه. روایت من عرض کنم که در باب دو جای روایت آمده، یکی در هر سبب که باب هفتم از با از ابواب ما یحرم بالمصاهره اومده، یکی در باب سیزدهم. حالا اونی که سند روایت هست اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابل مغر چون زفتش نمیشه ان الحلبی. من اول خودم فکر کردم که
مغرا
درسته، الف همزه شما ننوشتم، ابل مغرا، ان ابل مغرا. من اول خیال میکردم که این بخاطر این ابل مغرا هست مسئله، بعد مراجعه کردم دیدم نه، ابل اولا که احمد ابن محمد ابن عیسی که معروفه از فقهای بزرگ، معروف است به عنوان قمی، از قمیین فقهای معروف قمیین هست، و میگن شأنش خیلی بالا بوده به جوری که مثلا پادشاه وقت ازش احترام میکرده، چنین بوده چنان بوده. همیشون هستن که یکی از روات رو از قم تبعید کردن به خاطر اینکه روایت ضعیف رو نقل میکرد، و بعد خود ایشون میرن مجددن ازش عذرخواهی میکنن و میارنشون اینا. بالاخره شیخ سندشون به احمد ابن محمد ابن عیسی از ابل مقرا عن الحلبی، بنابراین این که گفتن روایت منظورشون تضعیف سند نیست، سندش سند خوبیه و باید گفت که صحیحه. در یک جای دیگه هم در باب هفتم از همین ابواب هم اومده است، این باب سیزدهمه، آمده است به اسنادهی، البته این مال محمد ابن یعقوب کلینی است، ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابی المغرا ان ابی بصیر سألت و رجل، تا آخر عبارت اینه که شهیدی جو نقل کردن، سألت و ان رجل فجر به امرأت ثم اراد ان يتزوجها فقال اذا تابت حل له نکاحها. حضرت در جواب فرمودن که اگر توبه بکنه اشکالی نداره. فقال اذا تابت حل له نکاحها. قلت کیف تعرف توبتها، چطور میشه توبه یک زن فاحشه رو فهمی؟ قال یدعوها الى ما کانت علیه من الحرام فان امتنعت و استغفرت ربها عن توبتها. یعنی مجددن برای زنا دعوتش کنه، به اصطلاح قبلا زنا کرده باش، حالا میخواد باش ازدواج بکنه. حضرت میفرمایند اگر توبه بکنه اب نداره، میگه چطور بفهمم توبه کرده؟ دعوتش بکنه به زنا. اگر به اصطلاح یدعوها الى ما کانت علیه من الحرام فان امتنعت و استغفرت ربها عرف توبتها، این به اصطلاح قبول نکنه، بگه نه من دیگه از این کارا نمی کنم و استغفار بکنه، معلوم میشه توبه کرده. این یک روایت که حضرت فرمودن اگر توبه بکنه اشکال نداره، معناش اینه که اگه توبه نکرده باشه اشکال داره، یعنی بدون توبه نمیتونه تزویج دائمی داشته باشه. حالا این مال به اصطلاح فاحشه معروف است یا مطلق کسیست که زنا اینجا فی روایتون سهل تو ان رجل فجر به امرأتن. بعضی آقای نامدن گفتن که این که ظاهره در اینه که در یک دفعه فجر به امرأتن، اون امرأه مشهور به زناست یا نه، این که انتابت میخوان بگن این قرینه بر این باشه که مقصود زانیه مشهوره است. حالا آیه رو بعد میرسیم که لادیت از زانیه لایم که الا زانیتن او مشتکه و از زانیم لاتن که و الا زانون او مشتک رو آیه رو بعد میرسیم. فعلا این دوتا روایته که مطلق و مقید رو باید با هم به اصطلاح جمع بکنیم. اذا تابت دهونه که قلت و کیفه تو رفت آخر. و شبیه همین روایت عمار هست که فرمودن که یفتدن من اقراق بالقلی و المسنف لم یوتبر خدا قول ضعف مستنده و کذال و زمان. خیلی خوب، پس من ها برای این ببینید الان ما این بحث داریم که در این صحیحه میگه یتزوجها اوله سفاه و آخره نکاح و یه مثال هم دادن. این روایت دوم میگوید که اذا تابت له حل نکاحها. قاعده به اصطلاح روایی اینه که ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، بگیم اونجایی هم که گفته است یتزوجها و مثل نخله میمونه مقید است به اونجایی که حضرت فرمودن اذا تابت له، ضمن اینکه آیه هم تأیید میکنه. حالا آیه رو اینجا نبردم ولی صاحب جواهر ذکر کردن، آیه پنجم از سوره عرض کنم که مبارکه نور تأیید میکنه که آیه هم این بود که الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان الله غفور رحیم. گفتن این آیه تأیید میکنه که اگر توبه بکنن و اصلاح بکنن خودشون را، عیب نداره. پس بنابراین روایات هم زیاده، در مخصوصا در باب 13 15 16 تا روایت هست، مضامین همش تقریبا قریب به هم هست و بیشتر هم این مطلب را داره که اگر بتونه موجب نجات یک زنی بشه ثم تحسنها ثم تصد بابها، با تعابیرات اینجوری داره، یعنی نه گناه نجاتش داده در حقیقت، این بلا اشکاله ولو توبه نکرده باشه. اما این روایت و این آیه میگه توبه باشه، توبه شرطه. آدم به ذهنش میرسه حق با شیخه، ولو این که محقق مطلقا فرمودن دیگه ذکر نکردن توبه را، منتهاش این مال زنای غیر مشهوره باید بگیم باشه و زنای مشهوره قطعا توبه میخواد، اما زنای غیر مشهوره اینجا دیگه فرق نذاشتن، محقق فرق نذاشتن بین زنای مشهور و غیر مشهور. عبارت محقق اینه، وقت تمام شد، عبارت مرحوم محقق اینه من زنا به امرأتن لم یحرم علیه نکاحها و کذا لو کانت مشهورتن، حتی مشهوره هم گفتن که لم یحرم زناها من بدون قید توبه، ظاهرا قید توبه رو باید رعایت کرد.
علل اصح نداره بعد؟
نه نه علل اصح نداره. و کذا لو زنت امرأته، عبارت شرایع فقط همینه، من زنا به امرأتن لم یحرم علیه نکاحها و کذا لو کانت مشهورتن به زنا و کذا لو زنت امرأته، که اون مسئله دومه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ساکن الله بر حالش خوبه؟
سلام. زینت بخش فرمایشاتتون نظریه رهبره.
راجبه
این بحثایی که میفرمایید ما خوشحالیم که لطف فرمایید مفیدتره.
واقعا بالاخره آدم های روحانی تا اونجا که میتونه باید اخلاقا رو واقعا نجد میگرسه رو کده. من اخیرا اطلاع پیدا کردم که رهبری رو مسئله فرهنگی کشور اظهار ناراحتی کردن برخی از مسئولین که گفتن من میگم نیگوش نمی کنم و همین بله آنه من نگاه
کنم
مشترکی بودن. من میرسیم. آقای رو گفتم بعد از آن.